مکلف به فروع نیستند. وجوهی رو ذکر فرمودند، بعد ایشون می‌فرمایند یک وجه دیگری هست که ایشان در تقریب این وجه کمک می‌گیرند از مرحوم صاحب مدارک در مسئله قضاء صلوات. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه اینجور عنوان فرمودند که ممکن است ما این معنا رو قائل بشیم که کفار مکلف به صلات هستند اداءً، این رو بتونیم بگیم، و این اشکال که اگر اونها صلات هم بیارن کفایت نمی کنه و صحیح نیست، اینم درسته، اما این اشکال که چجور ممکنه تکلیف کردن به کسی که عمل صحیح از او قابل انجام نیست معقول باشه و درست باشه، مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه فرموده است که نسبت به اداء مشکلی نداره که ما بگیم کفار مکلف هستن به فروع از جمله صلات اداءً، به این معنا که کافر اگرچه ممکن نیست براش فی حال کفر نماز به جا بیاره فصحیح باشه، اما براش ممکنه مسلمان بشه و نماز به جا بیاره، ممکنه براش فی حال کفرهی ممکن نیست، اما اختیار داره مسلمان بشه و نماز صحیح به جا بیاره، پس امر کردن بهش معقوله. بعد ایشون فرموده این معنا فقط در اداء هست، اما نسبت به قضا متعذره، یعنی کفار قابل امر به قضاء صلوات فائتشون نیستند، نمیشه امر کرد به قضا. چرا؟ برای اینکه اینها در حال ادا قضا در صورت فوت، موضوع قضا فوته، اینجا وقتی که این نماز ازش فوت میشه این نماز قابل تحقق از کافر نیست ولو لعدم الولایه، چون صحت صلات مبتنی بر ولایته، اقلش این که ولایت نداره، اسلام نداره، ولایت نداره، بنابراین نماز صحیح نیست، پس نمیتواند اونجا این که فوت شده، چون فوت قهری بوده در حال کفر، حالا که فوت شده امر به قضا معنا نداره ما اینجا داشته باشیم، برای اینکه وقتی این آمد و مسلمان شد این کافر نسبت به قضاء صلوات فائته در حال کفرش اون زمان خب نماز صحیح نبوده لعدم اسلامه او لعدم الولایه، الانم که مسلمان شده باز امر ممکن نیست، چون حدیث الاسلام یجب ما قبله داریم، معنای حدیث یجب ما قبله یعنی قطع می شود ارتباط و رابطه بین حال قبل الاسلام و حال بعد الاسلام، بنابراین اون چه که بر عهدش بوده حال قبل الاسلام از جهت فوائد، از جهت امر به اعاده، از جهت امر به قضاء فائته، اینها قطع میشه، رابطش قطع میشه، بنابراین امر به قضا نسبت به کافر معقول نیست. مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این معنا که مرحوم صاحب مدارک میفرمایند، ما میتوانیم مناقشه خودمون رو اینجور تنظیم کنیم که تکلیف کافر به زکات، این معنا رو ایشون در کتاب زکات البته میفرمایند، تکلیف کافر به زکات این اصلا معقول نیست و صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مراد این باشه که در حال کفر ادا بکنه، ادا به ما لا یسه، به فرض ادا هم بکنه و به پردازه ازش پذیرفته نمیشه، چون صحت عبادت مشروط است به ولایت، به فرمایش ایشون فضلن علی الاسلام، صحت عمل هم اسلام میخواد هم ولایت میخواد. و اگر منظور ما این باشه که بعد الاسلام صحیحه، یعنی امری که به زکات قبل الاسلام داشته الان که مسلمان شد بگیم تمام اون زکات هایی که در زمان کفر به تعلق گرفته الان بده، حدیث جب یا جلو ما رو میگیره. بنابراین در اینجا ایشون نتیجه میگیرن که این اشکال اشکال قویی است که دلالت میکند بر عدم تکلیف کفار به زکات، و این رو میخوان ازش استفاده کنن، عدم تکلیف کفار به فروع، چون اونجا در صلات با صاحب مدارک به اصطلاح موافقت میکنن، پس در اینجا کفار مکلف به فروع نیستند. بعد میفرمایند که از این اشکال ما دو تا جواب داده شده، دو جواب دادن که نخیر کفار مکلف به فروع ان. چرا؟ اشکال جواب اول این است که همونجور که در تکلیف ادایی ما گفتیم کفار میتوانند برای اینکه عمل صحیح ازشون صادر بشه مسلمان بشن و بعد عمل رو انجام بدن، خب وقتی مسلمان نشدن این قضاء صلات آمد گردنشون یا اداء زکات آمد گردنشون، بعد که وقت ادا گذشت سال زکات منقضی شد یا وقت اداء صلات گذشت، امر به قضا هم عیناً به همین صورت قابل توجیهه. این اون زمان مسلمان نشد که اداءً به جا بیاره، حالا مسلمان بشه قضاءً انجام بده و صحیح باشه، حالا مسلمان بشه قضاء اون مافات از زکات که بر عهدش هست انجام بده، و چون مسلمان نمیشه قد فوت علی نفسهی هاذا تکلیف به سوء الاختیار، خود این کافر هست، خود این مکلف هست که این تکلیف رو به سوء اختیار خودش از عهده خودش میاندازه، چون اسلام قبول نمیکنه. و بعد استدلال هم میکنن الممتنع بالاختیار لا ينافل اختیار عقابا. در اینجا اگر خطاب مشکل داشته باشه، امر مشکل داشته باشه، عقاب کافر در اثر ترک واجب اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه امر رو شما میگید امر به مطلبی میشه که قابل انجام نیست، صحیح نیست ازش انجام بده، به فرضم انجام بده قبول نمی کنیم ازش، صحیح نیست، خب این امر معقول نیست، امر معقول نیست، اما عقاب هم معقول نیست. الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار، این عدم توانی که در انجام واجب کافر داره عدم توانی است که به دست خود او ایجاد شده، به وسیله خود او و با اختیار او ایجاد شده. همین که اختیار میکنه که مسلمان نشه، این موجب میشه عدم صحت عملش رو. بنابراین این عدم اختیار رو ما اگر نتوانیم به خود امر بزنیم، بیایم به عقاب بزنیم. اینجا ملاک محفوظه، امر نشه، امر نمیتونیم بکنیم به فرض. حالا که امر نمیتونیم بکنیم، آیا معنای این که ما امر نمیتونیم بکنیم یعنی ملاک هم وجود نداره؟ ملاک هست برای تکلیف، ملاک تکلیف محفوظه. این وقتی ملاک تکلیف محفوظ شد، عقاب رو تصحیح میکنه، ملاکیست واصل، ملاکیست ملزم، و این تفویت این ملاک رو کرده. بنابراین عقاب در اینجا عرضم به حضورتون که حتی به حکومت العقل ممکن هست، عقل میگه وقتی مناط هست عقاب مانعی نداره، چون بیان رسیده. بنابراین مانعی ندارد که زکات بیاد مثل قضاء فوائد به کافر تعلق بگیره، مثل مسلمان به بنات واحد، هیچ فرق نمی کنه، و در صورت ترکش کافر معاقب است همون جور که مسلمان معاقب است به ترک واجب. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماین این استدلال تمام نیست، برای اینکه این حرف که امر نمیتونیم بکنیم اما منات محفوظه و این منات محفوظ مصحح عقاب میشه، ایشون میفرمایند ما که عالم به مناتات نیستیم، ما منات رو از چه راهی میخوایم استکشاف کنیم؟ از اوامر. اوامر و تکالیف باید باشه در ظاهر مقام اثبات تا ما کشف از مقام ثبوت بکنیم، کشف از مقام ملاک بکنیم، بگیم اینجا ملاک ملزمی وجود داره. وقتی اینجا امر نمیتونیم بکنیم و خود امر کردن مشکل داره، این کشف منات رو شما از کجا میخواید انجام بدید؟ چجور میخواید کشف بکنید؟ بنابراین ایشون میفرمایند که ما در فرضمون و در اشکالمون امتناع دارد تعلق امر به کافر. وقتی تعلق امر به فرو به کافر امتناع داره، ملاک هم قابل کشف نیست. ما وقتی در مقام اثبات امر نداریم، ملاکی وجود نداره، کاشفیت از ملاکی وجود نداره، چون ما فارغ از اوامر و فارغ از تکالیف راهی به کشف مناطات نداریم. بعد در اینجا ایشون می‌فرماید که این منات که آیون میخوان بیان بگن این تفویت مستند به سوء اختیار هست، این هیچ کمکی به کشف منات نمیکنه، چون ما در اینجا امر را اگر بتونیم تصحیح کنیم در مقام اثبات، امر فعلی درست بکنیم، منات فعلی هم درست میشه. اگر امر فعلی درست نشه، خب این که حتما منات هست از کجا شما میگید؟ این که منات ساقط نمیشه از کجا میخواد کشف بکنی ثبوت منات رو؟ این اول کلامه. این یک مطلب. اشکال دیگری که در اینجا باز مرحوم آقای خویی میفرماید به ما ممکنه بشه، در مثل زکات آمدن گفتن که دلیل تکلیف به زکات ممکنه، بله از نظر تکلیفی، یعنی زکات بدید امر کنه به زکات، با اشکال مواجه باشه، یعنی معقول نباشه. معقول بودنم از این جهته که تکلیف برای اینه که جعل داعی در نفس مکلف بکنه. وقتی جعل داعی نمی کنه و اگرم جعل داعی بکنه، لا یسه صدور عمل از او، این تکلیف معقول نیست. آمدن و گفتن در زکات جهت وضعی وجود داره، این شامل واجبات مالیه نمیشه. چرا؟ برای اینکه در زکات حقی برای فقرا در زکات هست. اموال مردم وقتی که میگن زکات بدید، چیزی از این اموال به اصطلاح مجموعه اموالی که در اختیار شخص هست برای فقرا قرار داده شده. وقتی برای فقرا قرار داده شده، این تکلیف نیست، این وضعه، این حکم وضعیه. حکم وضعی به چه مناسبت از کافر ساقط باشه؟ این وقتی زکات بهش تعلق گرفت، معناش این بود که این مقدار از اموال در مال کافر برای فقرا موجوده و لذا امر شد که این رو باید تأدیه کنی و بدی. این مثل این میمانه که این کافر زمان کفرش آمده پولی از من گرفته، قرض گرفته، خب این وظیفه داره پس بده پول رو. حالا آمد مسلمان شد، اینجا هیچ کس میگه الاسلام یجب ما قبله، اینجا به کافر میگن دیگه لازم نیست قرض تو پس بدی. این نیست، این مال مردمه، گرفتی باید بدی. زکات هم همینه، منتها اونجا مال مردم رو گرفته بود، اینجا مالیست برای مردم که خدا در مالش قرار داده، این اضافه به مردم داره، این حیثیت وضعی دارد. ولذا البته ایشون نمیفرماید، اما میخوان این استفاده رو بکنن که امر به کفار حاصل این اشکال بر ما این میشه که اگر چه کفار مکلف به فروع نباشن، اما این در غیر اون مواردی است که یک سببی در زمان کفر حادث بشود که این سبب باقی باشه تا زمان اسلام. این سبب اگر تا زمان اسلام باقی باشه، مثل همین مسئله زکات، اینجا الاسلام یجب ما قبله این شمول نداره نسبت به این مورد. و این معنا را ایشون می‌فرمایند، این معنا ایشون می‌فرمایند که این فرمایش باز تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند در این ادله‌ای که آیون ذکر می‌کنند مثل ادله زکات، یه اطلاقی ما نداریم که این اطلاق شامل هم کافر بشه هم شامل مسلم بشه. اطلاق نیست. نوع آیات و روایاتی که در باب زکات داریم همیشه معلوم میکنن مقدار زکات رو، یا زکات در کجا باشه در مقام بیان هست نسبت به همین مقدار و همین حد، نسبت به اینکه شمولش شامل کافر هم بشه در مقام بیان نیست. و چون در مقام بیان نیست، اطلاق از این اخبار، اطلاق از این آیات و ادله استفاده نمیشه. وقتی استفاده نشد، بنابراین ما دلیلی بر شمول این آیات، این اوامر نسبت به کفار نداریم. و ایشون آخرش می‌فرمایند و المتحصل من جمیع ما قدمناه انه لا دلیل على تکلیف الکفار به زکات ولا به غیرها من سائر الاحکام المختصه بالاسلام و انها انما تتعلق بالمسلمین خاصه. اما کفار، حتی کافر ذمی، اینها مکلف نیستند مگر به اصول، به فروع مکلف نیستند. البته ایشون می‌فرمایند همون جور که قبلم داشتن، اینا حق ندارن ذمی، حالا کافر مطلق نه، ذمی اجهار به منکرات حق نداره بکنه. وقتی در اجتماع مسلمان ها زندگی میکنه باید رعایت بکنه اون اصولی که مسلمان ها دارن. بله، خب شما این استدلالی که شما می‌فرمایید نتیجهش این میشه کفار مکلف به اصول هستن. ببینید، ارسال کتب برای اینکه ایمان بیارید، اسلام بیارید. شما استدلالای قبلی آقای خویم یادتون نره که در اینجا روایت کافی رو ایشون نقل کردن، روایت صحیح در کافی داریم که کفار مشرکین کفار مکلفن به اسلام بعد بل ولایه ترتیب قائل شدن، که ایشون فرمودن ولایت با اینکه اعظم فروع هست اما هم ردیف اسلام تکلیف بهش نشده، اول به اسلام تکلیف شده. بنابراین اینجا شما بله انزال کتب، ارسال رسول، همه این حرفا هست، اما نسبت اصوله، مکلفن به اصول. بله، ما دعوتشو میکنیم به اسلام، دعوت میکنیم به توحید، دعوت میکنیم به اصول دین، این صحیحه، اینو حرف نداریم. ما در فروع ما داریم بحث میکنیم، ایشون هم قبول دارن اصول رو، ایشون در فروع بحث میکنن. خب مثل کدام آیات؟ نه، حالا ایشون ببینید از اون طرف ایشون فرمودن ما آیات و روایات مختلف داریم، ایشون نقض آوردن اینها رو، و الا ما نسبت به حج داریم لله علی ناس حج البیت، ناس کافر و مسلمون هر دو رو میگیره. توجه فرمودید؟ آقای خویی در مقابل فرمودن که این آیات و این روایات همشون اینجور نیست که مطلق باشن نسبت به ناس، بلکه یا ایها الذین آمنو هست، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. توجه فرمودید؟ اینو قبلا نشون داشتن، ایشون متعرض شدن نسبت این جهت. حالا این آیات فرمایید، خب این بیان آقای خویی، ما مجبوریم متعرض بشیم در اینجا، چون در مسئله ما اینجا مهم هست، مسائلی که مربوط به حج، در تکلیف کفار به فروع، مخصوصا در مسئله استطاعت که حالا مطرح میکنیم. استطاعت، خب این کافر مکلف هست به حج، ما در کتاب حج بحث میکنیم. آقایون نوعاً این کفار مکلف به فروع هست، اینجا در حج بحثش نکردن، یا در کتاب صلات بحث کردن یا در کتاب زکات، زکات بیشتر بحث کردن که حالا ما هم تیکه هایی از آقایون نقل میکنیم. اینجا مسئله عبارت از این است که این مکلف به حج مستطیع شد، استطاعتش زمان کفرش از بین رفت، حالا که مسلمان شده آیا حج برش واجبه به مقتضای استطاعت سابقه؟ خب این مسئلهش اینجا این میفته که مسلمان اگر بود، این مسلمان استطاعت پیدا میکرد، استطاعت که پیدا کرد نرفت حج، نرفت، اینجا تکلیف چیه؟ میگن استطاعت داشت نرفت، استطاعت از بین رفت، یجب و علیه الحج متسکعن. اینو همه فتوا میدن. اینجا هم ما نسبت به کفار بیایم بگیم استطاعتی که در زمان کفر داشته چون مکلف بوده بره و نرفته، پس یجب و علیه الحج متسکعن، که این اختلافیه، حالا الان عرض میکنیم بین فقهای ما. ولذا چون این مسئله عرضم به حضورتون که دارای اهمیت، ما اینقدر اینجا روش تکیه میکنیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در همین مقام، یعنی در همین بحث حج، ایشون بعد از آنی که کلام مرحوم صاحب عروه رو عرضم به حضورتون که ذکر میفرمایند، کلام صاحب عروه اینه. خب ایشون میفرمایند کفار مکلف به فروع هستن، صاحب عروه. البته این فرمایشات آقای خوی بعدنم دنبالش مطالبی داریم، ما فعلا مطالب رو عرضه میکنیم، خودمون هنوز اظهار نظر نکردیم چون مسئله واحد. اجازه فرمایید کلمات رو ما کاملا مطرح کنیم بعد وارد بشیم. مرحوم صاحب عروه دنبال مسئله داره، ولکن لا یصح من، کافر مکلف است به حج، یجب علیه الحج، لکن لا یصح من مادام کافرن کسائر العبادات و این کان معتقدن لوجوبه و آتین بهی علا وجهه مع قصد القربه. اینجا هم بحثه که میایم میگیم خیلی ها میگن از کافر قصد قربت صادر نمیشه یا علا وجهه نمیتونه به جا بیاره. حالا ایشون از کسانیست که معتقده میشه. چرا کافر لا یسه همه؟ لأن الاسلام شرطن فسهه. بعد ایشون وارد میشه در استطاعتی که در حال کفر پیدا بشه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این کلام صاحب عروه میفرمایند کما فی القواعد و کشف اللسان و الجواهر. خب اینم بفرمایید که این مسئله هیچ ایشون شاهدی از کلمات قدمای اصحاب ذکر نمیکنه. اینو بهش عنایت داشته باشید. ایشون اهل تتبع دیگه، میفرمایند در قواعد علامه هست، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، خب فاضل از متأخرینه، علامه هم خاتمه المتقدمین هست، و جواهر. در مدارک نسبت به همین مسئله حج و استطاعت ایشون ذکر میکنه، لو اسلم وجب علیه الاتیان بالحج مع بقاء الاستطاعت قطعا. کافر بود، مستطیع شد، خب حج نمیتونه بره، لا یصح من، بعد مسلمان که شد استطاعت باقیه، این قطعا حج برش واجبه. استطاعت منتها این که حج برش واجبه رو استطاعت سابقه است یا حال فعلیشه، چون وقتی استطاعت باقیه الانم موضوعن للحج جدیدن بعد الاسلام، این مستطیعن بعد الاسلام واجدن للموضوع. ایشون قطعا میفرماید و بدونها فی ازهر الوجهین، بدونها حرف داره، استطاعت در حال کفر پیدا شد از بین رفت، الان که مسلمان شده استطاعتی باقی نمونده، هل یجب علا این کافر الحج؟ ایشون میفرماین فی بدونها فی ازهر الوجهین، ازهر این است که بله یجب علیه که حج بره. بعد آقای حکیم میفرمایند، عذر میخوام، صاحب مدارک میفرمایند دنباله کلام صاحب مدارکه، و اعتبر العلامه فی التذکره در باب وجوب حج استمرار الاستطاعه الی زمان الاسلام. علامه مخالفه، علامه میگه زمانی حج بر کافر مسلمان شده واجبه که استطاعتی که در زمان کفر براش حاصل شده باقی باشد تا بعد از اسلامش. و مرحوم صاحب مدارک میفرماید هو غیر واضح، این کلام علامه غیر واضح هست، یعنی تمام نیست. در ذخیره مرحوم سبزواری در مستند مرحوم نراقی فرمودن الوجوب و ازهر، یعنی وجوب الحج عند عدم بقاء الاستطاعه در حال مسلمان شدنش، و استدل فسانی بالاستصحاب، در مستند دلیل رو استصحاب آورده، استطاعت سابقه این بود وجوب حج رو آورد. الان شک میکنیم آیا با از بین رفتن استطاعت وجوب حج ساقط شده یا ساقط نشده، استصحاب میکنیم وجوب استصحاب را. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند که عجیب اینه که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علی به استصحاب که اصله تمسک کرده اما اصلا تعرضی لحدیث الجب نداره، حدیث جب رو ذکر نکرده. و شاید نظر جناب نراقی در مستند مثل نظر صاحب مدارک بوده و که انه لما فی المدارک در کتاب زکات باز مرحوم صاحب مدارک من ضعفهی سندن، حدیث جب نبویه سندن مشکل داره و ضعیفه. بعد آقای حکیم می فرماین لکن الجبر بالعمل کافن فی دخولهی فی موضوع الحجه. ایشون حدیث جبر رو قبول نداره، میگه سند نداره، اما از نظر ما ضعف سندی اگرچه هست اما انجبار میشود به عمل مشهور، این کفایت میکنه. اما دلالت حدیث جبر، ایشون میفرماین حدیث جبر ولو آیون نخواستن به کارش بگیرن اما دلالتش به تعبیر ایشون واضحه. چرا؟ برای اینکه وجوب حج بر کافر مستند است به استطاعت سابقه، استطاعتی که برای کافر پیدا شده استطاعتی است که در زمان کفرش پیدا شده، سابقه یعنی در زمان کفر پیدا شده. حدیث جب میاد بین سابق و لاحق رو قطع میکنه. مقتضای قطع سابق و لاحق در حدیث جب این است که اگر استطاعت سابقه ادامه داشته باشد تا زمان اسلامش وجوب حج باشه، اما اگر در اینجا استطاعت سابقه از بین رفته خب معنای قطع الاسلام یجب و ما قبله میبنده همه چی رو در مقابل، اینجا هم همینه. این استطاعت سابقهی که از بین رفته حدیث جب میاد که علم یکانش میکنه و ایشون میفرماید این فقط در استطاعت نیست، در جاهای دیگه میگیم. ایشون میفرماید مثلا صلات آیات زلزله شده، این کافر طبق اون چه که خود آقای حکیم هم از کسانی است که میفرماید کفار مکلف به فروع هستند، کافر واجب بوده نماز آیات بخونه، خب نخوند، میخوندم فایده نداشت. آیا الان که مسلمان شده اون سببی که در زمان کفر حاصل شد، سبب مثل استطاعت بود دیگه، سبب وجوب، سبب وجوبی که در زمان کفر حاصل شد الان بعد الاسلام هم اقتضای سببیت داره یا اقتضای سببیت نداره؟ خب اینو ملتزم نمیشن، این ملتزم نمیشن، نمیگن تمام نمازهای آیات قبلش رو الان کافر مسلمان شده بیاد بخونه، اینو کسی نمیگه. یا وجوب قضاء صلات اذا کان مستندن الى الفوت حال الکفر، نماز در حال کفر بر این کافر واجب بود، نمیتونست بخوانه و نخواند، الان که مسلمان شده بگیم قضاء تمام نمازهایی که در حال کفر ازش فوت شده باید بخوانه، این سبب سبب سابقه، سبب سابق به مقتضای حدیث جب حتی ما بگیم کفار مکلف به فروع هستن، این سبب سابق نمیتواند اقتضا کند در لاحق وجوب را. البته ایشون میفرمایند این در صورتی است که قضا به امر جدید باشه، اما اگر گفتیم قضا به امر اوله، خب این دقتی است که ایشون میکنن، اگر گفتیم قضا به امر اوله، قضا به امر اول باشه به این معناست که همون دلیلی که آمده و سل میگه همو دلیل بر وجوب قضا هست، نه اقضا مافات کمافات، خود دلیل هر تکلیفی دلالت میکند حتی بر وجوبش قضاءن. چرا؟ اونجا تعدد مطلوب رو آقایون پیش میکشن در جایی که قضا به امر اول باشه، میگن وقتی مولا آمد گفت صله، دو تا مطلوب اینجا وجود داره، یکی اصل صلات مطلوبه که باید بیاری، یکی کون و صلات فی الوقت مطلوبه. اگر یک مطلوب امکانش پیدا نشد مطلوب دیگه باقیه، شما این صلات رو نتوانستید ضمن مطلوب دیگر که وقت بیارید بسیار خوب، اما صلات رو در غیر اون وقت هم باید بیارید به مقتضای امر اول. ایشون میفرمایند اگر ما بگیم قضا به امر اول هست بنابر تعدد مطلوب، اون وقت این مستند میشه الی وجود المصلحه فی الفعل. اینجا گیر پیدا میکنیم، یعنی ایشون میفرماید اینجا دیگه اون جوابو نمیتونیم بدیم. اگر قضا به امر اول باشه، خب این امر به صلاتی که بوده الانم کافر مسلمان شده، هنوز امر صله وجود داره دیگه، چون تعدد مطلوبه، وقتش از بین رفته، خود صلات که موضوعش باقیه، بنابراین باید بیاره. ایشون میفرماین اینجا لا یجبو، حدیث جب در اینجا سقوط رو نمیاره. همینجور در وجوب غسل، وقت گذشت، مثلا در وجوب غسل، الان وجوب غسل برای انسان سبب عینی میخواد، جنابت، این حالت عینی هست. خب الان که جنابت پیدا شده، این باید غسل بکنه. اگر این جنابت باقی بود و مسلمان شد، همین میگیم چون سبب سابق بوده، این در اینجا دیگه غسل لازم نیست الان که مسلمان شده. یا این لباسش خونی بود و نجس بود، این خون و نجاست در زمان کفر به لباسش اصابه کرده بود، الان که مسلمان شد، حدیث جوب میاد در اینجا میگه این نجاست دیگه تطهیر نمیخواد، این جنابت نمیخواد به اصطلاح غسل کردن. ایشون میفرمایند که در اینجا اگر ما آمدیم گفتیم قضا به امر اوله، اون سبب سابق که انه سببیتش باقی هست، این نیست که سببی بوده حادث شده و از بین رفته و منصرم شده، بلکه سببیت باقیه، مثل نجاست باقیه که لازم هست وجوب تطهیرش، جنابت باقیه که لازم هست لزوم خروج از این جنابت. بعد ایشون مطالبی دارن، حالا نعم انشاءالله فردا در قرینه سیاق مطالبی دارن که عرض میکنه.